شما با پروگرام دری رادیوی SBS هستید. گزارشات عالی را در sbs.com.au/dari پیدا کنید.
SBS, a world of difference. You're with SBS Dari on mobile, online and on radio.
شما با رادیوی دری SBS هستید. از طریق موبایل، اینترنت و رادیو.
از صاحبان سنتی زمینی که امروز از آن نشرات می نماییم قدردانی می کنیم. برنامه دری SBS به مردم کامریگل قوم بومی گورنگای و بزرگان گذشته و کنونیشان احترام می گذارد. ما همچنان از مالکان سنتی تمام سرزمین های ابروژینل و جزایر تنگه تورس که امروز این برنامه را در آنها می شنوید قدردانی می کنیم. سلام و به برنامه دری رادیوی SBS خوش آمدین. ما صاحب شکیب برنامه امروز پیشکش می کنم. امروز شنبه 25 ماه آگست سال 2026 میلادی مطابق است با سوم ماه سنبله سال 1405 هجری شمسی. در برنامه امروز پس از نشر اخبار درباره یک رویداد مهم صحبت می کنیم، درباره هشدار آتش سوزی های شدید در بهار امسال گزارش می دهیم، نظر بر رویدادهای مهم در افغانستان می اندازیم، در مورد راهنمای مراقبت های دوره حاملگی و گزینه های ولادت در استرالیا صحبت می کنیم و آهنگ هم از رحیم مهریار نشر خواهد شد. ولی اول تر از همه توجهتان را به اخبار جلب می کنم. حکومت ایالت نیو ساوت ویلز بسته از اصلاحات ضد قماربازی را اعلام کرده است. حکومت طالبان گزارش ها در مورد افزایش ناآرامی در سمت شمال افغانستان را به اساس خوانده است. ایران تهدیدهای اقتصادی امریکا را به اثر دانسته است. تفصیل اخبار. حکومت نیو ساوت ویلز بسته از اصلاحات ضد قماربازی را اعلام کرده که شامل استفاده اجباری از تکنولوژی تشخیص چهره در سالن‌های بازی، یک دفتر ثبت دور شدن داوطلبانه از ماشین‌های پوکر در سطح ایالت و ممنوعیت برنامه‌های خاص VIP می شود. این اعلامیه نزدیک به دو سال پس از تشکیل یک هیئت مستقل برای نظارت بر آزمایش ماشین‌های پوکر با استفاده از کارت و بدون پول نقد صورت می‌گیرد. تا سال 2028 یک دفتر ثبت محرومیت در سطح ایالت با همراه تکنولوژی اجباری تشخیص چهره در دروازه‌های ورودی سالن‌های بازی معرفی خواهد شد. دیوید هریس وزیر امور قماربازی نیو ساوت ویلز می گوید این اقدامات محافظت های قوی تر را در برابر آسیب های ناشی از قمار فراهم می کند.
It empowers players to actively manage their budgets and time with confidence, fostering personal agency and mindful entertainment choices. And it strengthens consumer confidence and operational integrity by utilizing secure systems that protect privacy while effectively preventing illicit financial activity.
در اوایل این ماه با یک تحقیق پارلمان فدرالی در مورد ادعاهای تکان دهنده پیرامون مشوق‌های فراهم شده توسط شرکت‌های بزرگ برای وابسته نگه داشتن قماربازان آسیب‌پذیر معلومات ارائه شد. انجمن بانکداری استرالیا هشدار داده است که کسب و کارهای کوچک و متوسط به طور خاص در معرض خطر فریبکاری قرار دارند. بر اساس گزارش های ثبت شده در نهاد نظارت بر فریبکاری سکم واچ، استرالیایی ها تا این وقت سال جاری میلادی نزدیک به 187 میلیون دلار را در اثر فریبکاری ها از دست دادند. اگرچه این رقم 23 میلیون دلار کمتر از میزان گزارش شده در همین وقت در سال گذشته است، اما کارشناسان میگویند که فریبکاری ها عمدتاً به دلیل استفاده از هوش مصنوعی با مشکل شناخته می شوند. سایمون برمنگهام، رئیس اجرایوی انجمن بانکداری استرالیا، کسب و کارها را ترغیب می کند تا هوشیار باشند و برای محافظت از خود اقدام کنند.
So we know around 4 in 5 Australian businesses have been reported as targets of a scam in some way. Sometimes that's business impersonation scams where criminals use artificial intelligence to literally impersonate a business, their online profile and presence. Other times it is a fake invoice that's sent out trying to trick a customer, a legitimate customer, into paying into a different bank account.
یک تحلیل در مورد مالکیت خانه، درآمد و وضعیت صحت روانی در میان استرالیایی های جوانتر نشان داده است که جوانترها در معرض خطر تبدیل شدن به نخستین نسل در استرالیای معاصر هستند که وضعیت زندگیشان نسبت به نسل قبل از خودشان بدتر خواهد بود. این گزارش نشان داد که میزان مالکیت خانه در میان اشخاص 25 تا 34 ساله به زیر 40% کاهش یافته است، سطحی که از دهه 1940 به این سو دیده نشده است. کیسی چمبرز، رئیس اجرایوی نهاد انگلیکیر استرالیا، میگوید که احتمال تجربه اضطراب شدید روانی در میان جوانان نیز بیشتر از 2 برابر افراد بالای 65 سال است.
Younger people who don't have family wealth will not have the same economic escalator that previous generations have had. That it's becoming more and more important who your parents are and how much you will inherit than it is what you do through your effort. We need to look at taxing wealth the same as income, because otherwise what we're seeing and what we can see through this report is that wealth gets concentrated, and once it gets concentrated, it's very difficult to share out again.
قرار است صدر اعظم استرالیا ساعت 5:30 بعد از ظهر امروز به وقت شرق استرالیا تای سخنرانی در انجمن تجارت طرح را برای قوانین ملی مدیریت مرکزهای معلومات هوش مصنوعی اعلان کند. معیارهای حداقل این طرح موارد چون مصرف انرژی، مصرف آب و محل ساختن این تأسیسات را در بر خواهد داشت و به اساس آن اشخاص و مؤسسات ساختمانی از اعمار مرکزهای معلومات AI در نزدیکی خانه ها، مکاتب یا زمین های ممتاز زراعتی منع خواهند شد. این پیشنهاد روز چهارشنبه در کابینه ملی با رهبران ایالات و قلمروها به بحث گذاشته خواهد شد. اداره مدیریت بازار انرژی استرالیا رشد چشمگیری را در مصرف انرژی مراکز هوش مصنوعی پیشنهاد کرده است که ناشی از افزایش استفاده از هوش مصنوعی و خدمات ابری یا کلاود سرویسز می باشد. این نهاد می گوید که این پیشبینی بر اساس انکشاف و توسعه احتمالی 225 پروژه شناخته شده مرکز معلوماتی هوش مصنوعی انجام شده است. کریس بوون، وزیر انرژی، میگوید که گزارش این نهاد همچنان نشان دهنده بهبود قابل توجه در قابلیت اطمینان انرژی و افزایش ظرفیت تولید آن است. مقامات طالبان با گزارش ها در مورد ناآرامی ها در شمال افغانستان عکس العمل نشان داده و آن را بی اساس دانستند. نهاد بین المللی بحران در گزارش گفته است که نشانه های از افزایش ناآرامی در شمال افغانستان دیده می شود. این نهاد با اشاره به فعالیت مخالفین حکومت طالبان و بعضی از نارضایتی های محلی گفته است که این مورد ها می توانند بازتاب از تنش های گسترده تر در شمال باشد. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صحبت این گزارش ها را به اهمیت جلوه داده و گفت که در روزهای قبل یک مشکل محدود به میان آمده بود که در کمتر از 24 ساعت مهار شد. در ششمین ماه جنگ ایالات متحده با ایران، سکات بنست وزیر خزانه اداره ترامپ میگوید هدف از تحریم های جدید بر ایران مسدود ساختن تمامی منابع بالقوه درآمد برای تهران است. وزارت خزانه داری ایالات متحده میگوید تحریم های ثانویه گسترش یافته، دارایی های دیجیتالی، تکنولوژی طلا، بخش های هوانوردی و کشتیرانی ایران را هدف قرار خواهد داد. آقای بنست در مورد عواقب سخت و ناگوار برای کشورهایی که به این کارزار نمی پیوندند هشدار داد.
Treasury has mapped every node, every facilitator and every network that Iran has used to smuggle oil and evade sanctions. Beginning today, the actions of Treasury and other agencies will tighten the noose and block every potential source of revenue that funds the IRGC and the evil Iranian regime. We are enforcing a zero leakage approach.
وزارت خارجه ایران تهدیدهای اقتصادی اداره ترامپ را به اهمیت دانسته و آنها را اعتراف آمریکا به شکست نظامی خوانده است. و حال اخبار ورزش. ارزش دلار استرالیایی در برابر اسعار جهان و وضع هوا برای فردا. همزمان با وارد شدن تحقیقات در مورد ادعای تجاوز جنسی مرتبط با کلاب فوتبال استرالیایی سیدنی سوانز با هفته دوم، گزارش ها می گویند سه زنی که در شب حادثه در اتاق هتل پولمن در شرق ملبورن حضور داشتند، ادعای تازه از تجاوز جنسی و ادعاهای بیشتر مبنی بر رفتار جنسی بدون رضایت را مطرح کردند. این رویداد پس از گزارش های صورت می گیرد که نشان می دهد یک صوت ثبت شده که ممکن با پلیس ایالت ویکتوریا در بررسی حادثه روز دوشنبه هفته گذشته در این هتل کمک کند. با این حال تا هنوز هیچ اتهامی وارد نشده و کسی دستگیر نشده است. پنج بازیکن درگیر در این حادثه در مراسم سالانه جایزه بهترین بازیکن فوتبال استرالیایی معروف به براونلو اجازه شرکت نخواهند داشت. ارزش یک دلار استرالیایی در بازارهای تبادله اسعار معادل تقریبا 49 افغانی، 71 سنت آمریکایی، 61 سنت یورو و 52 پنس بریتانیایی می باشد. و حال پیشگویی هوا در شهرهای عمده استرالیا برای فردا. ملبورن نیمه ابری 15 درجه سانتیگرید، سیدنی کم بارش 20 درجه سانتیگرید، کمبرا نیمه ابری 19 درجه سانتیگرید، برزبن کم بارش 26 درجه سانتیگرید، ادلید اکثرا آفتابی 17 درجه سانتیگرید، پرت اکثرا آفتابی 20 درجه سانتیگرید، هوبارت نیمه ابری 13 درجه سانتیگرید و داروین اکثرا آفتابی 28 درجه سانتیگرید. این بود تازه ترین اخبار از برنامه دری رادیوی SBS. شنوندگان عزیز، آواز ما را از برنامه دری رادیوی SBS میشنوین. در فرصتی که در پیش است، درباره یک رویداد مهم صحبت میکنیم. پیرامون هشدار آتش سوزی های شدید در بهار امسال گزارش میدهیم. نظری به رویدادهای مهم در افغانستان میاندازیم. در مورد راهنمای مراقبت های دوره حاملگی و گزینه های ولادت در استرالیا صحبت میکنیم و آهنگ هم از رحیم مهریار نشر خواهد شد. امیدوار هستم که شما شنونده های عزیز تا آخر برنامه با ما باشین.
وقایع مهم هفته.
شنونده های عزیز، اعضای حزب محافظه‌کار افراطی ون نیشن در مورد محدود کردن مهاجرت به استرالیا ارقام متناقضی ارائه کردند. همکار ما مجیب المر درباره این موضوع بررسی انجام داده که نتایج او را اینک ارائه می کنم. آقای المر سلام عرض می کنم. خب اگر در ای باره بگوین که چی نوع تناقضی در ارقام اعضای رهبری حزب ون نیشن وجود داره؟
سلام آقای شکیب، خدمت شما و شنوندگان محترم. طوری که شما گفتین، اظهارات متناقض چهره های برجسته حزب ون نیشن باعث بروز پرسش های درباره هدف و ارقام نهایی ای حزب برای پذیرش مهاجرین شده. بارنابی جایس نماینده پارلمان از حزب ون نیشن با پرسش های درباره هدف مهاجرتی حزب خود مواجه شده و مدعی شده که دیوید فارلی نماینده دیگر ای حزب هنگامی که گفت آنها تفاوت چندانی با ارقام حزب کارگر ندارد اشتباه لفظی کرده. این نماینده حوزه انتخاباتی فارر روز یک شنبه در برنامه انسایدرز شبکه ای بی سی گفت که ارقام اعلام شده 130 هزار تنی از سوی حزب ون نیشن برای مهاجرت خالص سالانه به استرالیا شامل افرادی که تحت طرح نیروی کاری پاسیفیک، پرستاران مراقبت از کلان سالان و سایر کارگران متخصص مورد نیاز وارد میشن نمی شود. او اذعان کرد که این گروه ها حدود 10 هزار تن دیگر به این رقم می افزایند و مجموع آن را به 230 هزار تن می رساند. یعنی تنها 5000 تن کمتر از پیشبینی های فعلی بودجه حکومت حزب کارگر. اما پاولین هانسن رهبر ای حزب تنها چند ساعت بعد مداخله کرده و در شبکه های اجتماعی نوشت که سیاست رسمی حزب ون نیشن کاهش مهاجرت خالص از خارج به 130 هزار تن است. آقای جایس روز دوشنبه در گفتگو با برنامه سنرایز شبکه هفت افزود که فارلی تنها هنگام توزیع ارقام دچار اشتباه شده است.
بله، خب میتونین بگوین که هدف واقعی حزب ون نیشن در مورد ارقام سالانه مهاجرت به استرالیا چی است؟ اونا میخواین که تا چی حد میزان مهاجرت کاهش بدن؟
بله آقای شکیب، از زمان تأسیس حزب ون نیشن در سال 1997 کاهش مهاجرت همواره یکی از ارکان اصلی سیاست های این حزب بوده. خانم هانسن در نخستین سخنرانی خود در پارلمان فدرالی ادعا کرده بود که استرالیا در معرض خطر غرق شدن زیر موج آسیایی ها قرار دارد و مهاجران هرگز در جامعه ادغام نمیشه و سیستم چند فرهنگی استرالیا باید لغو شود. در وبسایت ای حزب در حال حاضر آمده که حزب ون نیشن با محدود کردن ویزه ها به 130 هزار در سال میزان مهاجرت را بیش از 570 هزار تن کاهش خواهد داد. خانم هانسن در پست در شبکه های اجتماعی در روز یک شنبه نوشت که مهاجرت خالص از خارج به 130 هزار تن کاهش خواهد یافت، رقمی که ای حزب قبلا نیز در گفتگو با بخش خبری اس‌بی‌اس به او تاکید کرده بود. خانم هانسن گفته که این رقم با کاهش محصلین بین المللی، ویزاهای موقت فارغ تحصیلان و تطبیق یک برنامه بسیار هدفمندتر برای مهاجرت نیروی کاری متخصص محقق خواهد شد. این آمار با ارقام ارائه شده توسط فارلی متفاوت است. فارلی گفته بود که تمرکز حزب ون نیشن بر شکل واقعی مهاجرت خالص است. با عنوان قالب جدا از برنامه های نیروی کاری که چرخه اقتصاد استرالیا را به حرکت در میاره، او پرسیده بود نقل قول است از اونا که رقم خام تفاوت چندان با پیشبینی های فعلی ندارد، اما واقعیت ای است که ما در کجا با آنها نیاز داریم؟ ما به آنها در شهرهای بزرگ نیاز نداریم. ما به آنها در بیرون از شهرها نیاز داریم تا در بخش‌های زراعت، انجینری و معادن فعال و مولد باشند. در این حال بارنابی جایز بار دیگر بر دیدگاه خانم هانسن تاکید کرده که سیاست حزب ون نشان روی همان رقم 130 هزار تن مهاجرت خالص سالانه باقی مانده است. البته قابل یادآوری است که بخش خبری اس پی اس برای دریافت توضیحات بیشتر با حزب ون نشان تماس گرفته است.
بله، خب حالا اگر لطفاً بگوین که حزب حاکم کارگر و ائتلاف مخالف در سطح فدرالی در مورد ارقام سالانه مهاجرت به استرالیا چی موضع‌گیری هایی دارن؟
آقای شکیب، میزان خالص مهاجرت از خارج در سال مالی 2024-25 به 306 هزار تن رسید که نسبت به اوج 538 هزار نفری پس از دوران همگیری کرونا کاهش یافته است. حزب کارگر تا هنوز از طرح کامل خود برای محدود کردن مهاجرت رونمایی نکرده، اما قبلا سقف رسمی 185 هزار جایگاه را برای برنامه مهاجرت دائمی تعیین کرده است. وزارت خزانه‌داری پیش بینی میکند که مهاجرت خالص تا سال مالی 2027-28 به 225 هزار تن کاهش یابد. قرار بود تونی بورک وزیر امور داخله جزئیات طرح حزب کارگر برای اطمینان از تحقق این پیشبینی را تشریح کنه، اما در آخرین لحظات به دلیل نگرانی از پیامدهایی که این کاهش بر برخی بخش ها خواهد داشت، سخنرانی خود در کلوب ملی مطبوعات لغو کرد. پت کانروی روز دوشنبه به رادیوی اس بی اس گفت که نقل قول است از اونا سیاست ما زمان نشر خواهد شد که تونی بورک در موقعیت مناسب برای انجام آن باشد، اما تمرکز اصلی ما بر ایجاد ترکیب مناسب از مهاجرت بوده تا هم به رشد اقتصاد و هم به منافع گسترده تر استرالیا کمک کند. در مورد موضع جناح ائتلاف، انگستلر رهبر اپوزیسیون گفته که جناح ائتلاف میزان مهاجرت خالص را مساوی یا کمتر از تعداد خانه های ساخته شده در استرالیا در سال قبل تعیین خواهد کرد. میزان فعلی ساخت ساز نشان می دهد که رقم مورد نظر آنها زیر 180 هزار تن خواهد بود، اما جناح ائتلاف تا هنوز اعلام نکرده که برای رسیدن به این رقم محدودیت در کدام بخش‌های مهاجرت ایجاد خواهد کرد.
بله، خب بسیار تشکر آقای المر از این معلوماتتان و فعلا با شما ودا گفته و وقت خوش برتان آرزو می کنم.
سلامت باشین آقای شکیب، وقت خوش داشته باشین.
از استرالیایی ها خواسته می شود که خود را برای یک بهار احتمالاً پرچالش آماده کنند، زیرا پیش بینی ها نشان می دهد که افزایش خطر آتش سوزی های جنگلی در چند بخش بسیار زیاد است. مقامات می گویند شرایط از یک منطقه تا منطقه دیگر به شدت متفاوت است و هوای خشک، افزایش درجه حرارت و زیاد شدن مواد سوختنی در طبیعت در ایجاد این خطر نقش دارند. از شمال گرم سیر گرفته تا ایالت‌های جنوبی استرالیا، مسئولین اداره آتش نشانی در حال آماده سازی برای بهار هستند که می تواند خطرات بسیار متفاوتی را در سراسر کشور به همراه داشته باشد. مایکل ایگن از اداره هواشناسی می گوید که قوی تر شدن پدیده النینو بر این پیشبینی تأثیر گذار است، اما این یگانه عامل اقلیمی در این ارتباط نیست.
I will just remind everyone that the Bureau's long-range forecast does incorporate all of the influences from our surrounding oceans and the atmosphere, as well as other long-term climate trends. And I mention that because I'm sure most people are aware an El Nino event is underway. It is strengthening and it is going to be a very strong one, but that is not the only climate driver that influences the Australian climate.
تیم ویبش، کمیشنر مدیریت بحران ایالت ویکتوریا میگوید این ایالت ممکن است شاهد آغاز زودهنگام فعالیت آتش سوزی های جنگلی باشد.
Victoria can expect a hotter and drier spring, which means that we could see significant bushfire risk commencing from as early as October this year. And our emergency services in Victoria are now starting to prepare for that scenario. That could mean that we could see campaign fires start as early as October and take us right through the summer months.
در نقاط شمالی تر انتظار می رود بخش های از مناطق داخلی جنوبی و جنوب شرقی ایالت کوینزلند با خطر آتش سوزی بالاتر از حد متوسط روبرو شوند. آرن هاروارد سرپرست معاونت اداره آتش نشانی می گوید که پرسونل آنها از قبل سخت در حال کار هستند.
A Queensland Fire Department, we continue to prepare. Our crews continue to undertake hazard reduction burns and mitigation activities in high-risk localities across the state where conditions allow. However, and again I echo my colleagues, we can't do this alone.
در قلمرو شمالی یا Northern Territory، اندرو وارتن کمیشنر آتش نشانی و خدمات اضطراری میگوید که احتمال افزایش خطر آتش سوزی در چندین منطقه به طور همزمان وجود دارد.
This year the forecast later onset of the top end wet season means an elevated fire danger in the north could extend into November and at the same time the Barkly, Tanami and Central Australia regions move into their high risk period. That creates the potential for significant fire risk across multiple regions of the Northern Territory simultaneously.
مدیران بومی آتش نشانی نیز از روش های سنتی برای کاهش این تهدید قبل از رسیدن بدترین شرایط اقلیمی استفاده می کنند. آنا بوستد رئیس اجرایوی شبکه صنعت کاربن بومیان می گوید که این اقدامات شامل سوختاندن های کم حرارت در اوائل فصل خشک است.
We support those Indigenous fire managers that are raising carbon credits through savannah fire management. That includes using early dry season burning or cool burning during the very cool time of the year in March or April, and then also following up with fire suppression to push back hot fires in the late dry season.
در استرالیای غربی منطقه جنوب غربی دومین ماه جولای خشک خود را در تاریخ ثبت کرده و بارش باران در طول بهار کم پیش بینی می شود. درن کلیم کمیشنر خدمات آتش نشانی و اضطراری می گوید که آماده سازی در حال حاضر می تواند تغییرات بزرگی ایجاد کند.
It's the perfect time to prepare. Don't wait for a bushfire to start. Take the time now to make a plan, understand your risks and discuss it with your loved ones.
در استرالیای جنوبی بارندگی‌های اخیر باعث شده که بخش زیادی از طبیعت سرسبز باشد. اما برت لاکلن رئیس خدمات آتش نشانی روستایی میگوید که این خطر میتواند با سرعت تغییر کند.
And so whilst the landscape is very green and whilst the fire risk is currently low, we are urging people to not be complacent. We're urging people to take the risk of fire seriously.
ایالت تزمینیا نیز در حال آماده شدن برای احتمال شروع زود هنگام این فصل است. متلو معاون اداره آتش نشانی میگوید تمرکز روی این است که مردم قبل از وخیمتر شدن شرایط آماده شوند. برای قلمرو پایتخت استرالیا ACT خطر کلی و متوسط برای آتش سوزی پیش بینی می شود، اگرچه درجه خطر آتش سوزی ممکن است در دوره های خشک افزایش یابد. در ایالت نیو ساوت ویلز شرایط خشکتر به خصوص در غرب سلسله گریت دیوایدینگ رینج پیش بینی می شود، اما طوفان های شدید هنوز هم می توانند باران های سنگین، بادهای مخرب، ژاله شدید و سیلاب های ناگهانی به همراه داشته باشند. مقامات خانواده ها را ترغیب می کند که به توصیه های متخصصین توجه کنند. جهاد دیپ وزیر خدمات اضطراری نیو ساوت ویلز میگوید کارهای ساده در اطراف خانه می تواند به کاهش خسارات کمک کند.
So we're trying to get everybody out to be as prepared as much as they possibly can. Our SES will turn up and they will support you, but we also need communities to do their bit. Clear your gutters. And the reason we say clear your gutters is that will stop the flooding in your gutters that then goes back into your home.
با وجود پیش‌بینی‌های متفاوت در سراسر کشور مقامات می‌گویند که پیام واضح است. خطرات منطقه‌ای خود را درک کنید و قبل از شروع حالت اضطراری پلان و آمادگی داشته باشید. این گزارش با کمک هانا هاتسون از اس بی اس نیوز تهیه شده بود. حال با جاوید روستاپور خبرنگار برنامه دری رادیوی اس بی اس برای جنوب آسیا به تماس هستیم که اونا درباره تازه ترین رویدادها در ارتباط با افغانستان گزارش میتن. آقای روستاپور سلام عرض میکنم. خب رسانه ها از مصاب شدن هزاران نفر به یک بیماری ناشناخته در غرب کابل خبر دادن. لطفاً اگه بگوین که در این مورد شما چی شنیدین؟
با سلام وقت شما بخیر. بلی همون گونه که شما اشاره کردین، منابع در منطقه دشتی برچی شهر کابل گفتند که یک بیماری ناشناخته ساری شبیه به مسمومیت در میان باشندگان این منطقه شیوع پیدا کرده و در حال گسترش است. با گفته این منابع، این بیماری از چند روز به این سو در شهرک ولیعصر، منطقه قلینه و بخش‌هایی از شهرک عرفانی شیوع پیدا کرده است. طبق اطلاعات منابع، علائم این بیماری در ابتدا اسهال، تب و سردردی است، اما بعداً به اسهال خونی تبدیل می شود. رسانه‌های محلی افغانستان به نقل از شاهدان عینی گزارش دادند که شفاخانه‌ها و دواخانه‌ها در غرب کابل پر از بیمارانی هستند که به این بیماری مبتلا شدند. به گفته منابع بیشتر بیماران کودکان و افراد مسن هستند. خانواده‌هایی که عزیزانشان به این بیماری مبتلا شده گفتند که هیچ دکتری با آنان توضیح نداده است که این بیماری چیست و چگونه تداوی می‌شود. برخی دکتران در شفاخانه استقلال و شفاخانه محمد علی جناح در غرب کابل گفتند که تاکنون هیچ تداوی برای این بیماری پیدا نشده است. مسئولان صحی طالبان تاکنون در مورد شیوع این بیماری در غرب کابل نیز اظهار نظری نکردند.
بله، خب طالبان اعلام کردند که صدها زندانی را از زندان قندهار آزاد کردند. گفته میتونین که زندانیان آزاد شده چند نفر بودند و به چی مناسبت از سوی طالبان آزاد شدند؟
طالبان 192 زندانی را از زندان مرکزی ولایت قندهار آزاد کردند و مجازات 385 زندانی دیگر را تخفیف دادند. محبس مرکزی قندهار با نشر اعلامیه گفته است که این زندانیان به مناسبت پنجمین سال روز تسلط دوباره طالبان بر افغانستان آزاد شدند. ملا محبوب الله گرمسیری رئیس طالبان برای زندان مرکزی قندهار در مراسمی از افراد آزاد شده خواسته است که از انجام اقدامات مغایر با اصول شریعت اسلامی و فرهنگ افغانی خودداری کنند. او همچنین به این افراد توصیه کرده است که مطابق آموزش هایی که در زندان دیدند به جامعه خدمت کنند. مشخص نیست که این زندانیان چگونه و با چه دلیلی بازداشت و با چند مدت از سوی محاکم طالبان محکوم به زندان شده بودند. طالبان به مناسبت پنجمین سال روز تسلط دوباره خود بر افغانستان شماری از زندانیان را از زندانهای سایر ولایات کشور به شمول زندان پلیچرخی و زندان بگرام در کابل در روزهای گذشته آزاد کردند.
بله، خب سازمان موسوم و گروه بین المللی بحران در گزارش از بدتر شدن اوضاع در شمال افغانستان و تهدید علیه حکومت طالبان خبر داده. گفته میتونین که در گزارش ای سازمان از عواملی که سبب وخیم شدن اوضاع امنیتی خواهد شد نام برده شده یا خیر.
گروه بین المللی بحران گفته که نشانه هایی از افزایش نارامی ها در شمال افغانستان دیده می شود، اما این وضعیت هنوز تهدید جدی برای حاکمیت طالبان نیست. در تازه ترین گزارش تحلیلی این نهاد، بدخشان به عنوان یکی از کانونهای اصلی نارامی معرفی شده است. بر اساس این گزارش در عبده جولای جبهه موسوم و جبهه سپاهیان میهن برای چند ساعت مرکز ولسوالی یفتل را تصرف کردند. رویدادی که به گفته این نهاد نخستین مورد از دست دادن اداره مرکزی یک ولسوالی از سوی طالبان در بدخشان را نشان می‌دهد. گروه بین‌المللی بحران همچنان علاوه کرده که افزون بر فعالیت جبهه‌های مخالف طالبان و داعش خراسان، اختلاف‌ها میان قمانداران طالبان، نارضایتی بر سر ممنوعیت کشت خشخاش و رقابت بر سر درآمد معادن نیز تنش‌ها در شمال افغانستان را دامن زده است. این نهاد در عین حال تاکید کرده که طالبان همچنان کنترل افغانستان را در دست دارند و اگر وضعیت را بتوانند در کنترل خود داشته باشند، نشانه ها چندان از تهدید جدی علیه حاکمیت این گروه وجود ندارد. در سطح ملی به گفته این نهاد محدودیت بر کار زنان و آموزش دختران و خامت روابط با پاکستان، مشکلات اقتصادی و انزوای بین‌المللی از مهمترین چالش های علیه حاکمیت طالبان عنوان می شوند. گروه بین‌المللی بحران هشدار داده است که ادامه این سیاست ها و به توجهی رهبران طالبان بر نارضایتی های محلی می تواند آینده حاکمیت طالبان را با چالش جدی روبرو سازد.
خب، یک نهاد حامی رسانه ها با نشر اعلامیه از فشار روزافزون طالبان بر کار و فعالیت رسانه ها ابراز نگرانی کرده. لطفاً در خصوص وضعیت رسانه‌های افغانستان و تصویری که این نهاد از آنها ارائه کرده تفصیلات بیشتر بتین.
سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان یا امسو از افزایش فشارها و محدودیت‌های روزافزون طالبان بر رسانه‌ها و خبرنگاران در کشور ابراز نگرانی کرده است. این سازمان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که سانسور رسانه‌ها، فشار بر خبرنگاران و مداخله در روند اطلاع رسانی از سوی استخبارات طالبان افزایش یافته است. امسو میگوید که برخی رسانه‌ها ناچار شدند در گزارش‌های خبری خود از واژه‌ها و شیوه‌های بیان مشخص استفاده کنند. این سازمان همچنان از برگزاری نشست‌های به گفته آن غیر ضروری مسئولان طالبان با مدیران رسانه‌ها و دیکته شدن شیوه نشراتی از طریق گروه‌های واتس‌اپ خبر داده است. امسو هشدار داده است که ادامه این وضعیت استقلال رسانه‌ها و رویه عرفه‌ای خبرنگاران را آسیب می‌زند. این سازمان از طالبان خواسته است به فشار بر رسانه‌ها پایان دهند و از نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر و آزادی رسانه‌ها نیز خواسته است که از خبرنگاران آزاد در افغانستان و رسانه‌های خصوصی این کشور حمایت کنند.
بله، خب، بسیار تشکر آقای روستاپور از این گزارشتان و فعلا با شما وداع گفته و وقت خوش برتان آرزو می کنم.
وقت شما هم خوش، خدا نگهدارتان.
اگر برای نخستین بار در استرالیا پدر و مادر می شوید، انتخاب محل و نحوه ولادت نوزاد می تواند پیچیده و پر از دشواری به نظر برسد. چی از طریق سیستم صحی دولتی اقدام کنید و چی بخش خصوصی، مهم است که گزینه های خود را بشناسید و بدانید برای تصمیم گیری درست برای خود و فرزندتان از کجا مشوره بگیرید. در استرالیا گزینه های مختلفی برای مراقبت های دوره حاملگی وجود دارد که می توانید بر اساس امکانات محل زندگی، نیازهای طبی و ترجیحات شخصی خود یکی از آنها را انتخاب کنید. خدمات حاملگی، ولادت و طفل یا پرگننسی، برد اند بیبی یک وبسایت و خط تلفن کمکی است که از سوی حکومت تمویل می شود. این مرجع نقطه آغاز بسیار خوب برای درک مدل‌های مختلف مراقبت‌های دوره حاملگی است. ریچارد اوربویز مسئول بخش کلینیکی مرکز حاملگی، ولادت و طفل است. او توصیه می کند که برای دریافت اطلاعات مشخص مرتبط با سوابق طبی، نیازها و محل زندگیتان به دکتر فامیلی خود مراجعه کنید.
First port of call is usually to see your GP when you find out you're pregnant. Family GP is often already known to you, so they can feel like an easy and kind of natural first step. And your GP can explain the maternity models of care available in your area, including things like public care, private care and midwifery programs.
شما می توانید تصمیم بگیرید که کودک خود را از طریق سیستم صحت عامه، یعنی سیستم دولتی به دنیا بیاورید یا به عنوان مریض بخش خصوصی اقدام کنید. توصیه می شود هنگام ریزرف وقت ملاقات در مورد هزینه ها سوال کنید تا در روز ولادت با مخارج غیر منتظره روبرو نشوید. برای مریضان واجد شرایط بخش دولتی مدیکر هزینه های ولادت در شفاخانه دولتی و بیشتر مخارج معمول حاملگی را پوشش می دهد. خانم اوربز چند نمونه را بیان می کند.
There's generally no out-of-pocket charge for things like your antenatal visits with your midwife or doctor, things like group antenatal education sessions, access to allied health such as dietitians, social workers, mental health support if you need it, and of course labor birth and your hospital stay after birth are also covered. But there may be some instances where there are out-of-pocket or additional costs.
مدل های متعددی برای مراقبت های دوره حاملگی در استرالیا وجود دارد. بستگی به نیازها، امکانات و محلی که می خواهید ولادت کنید، مراقبت از شما می تواند توسط قابله ها، دکتر فامیلی، دکتر متخصص نسایی ولادی یا ترکیب از این متخصصان صحی انجام شود. اگر تصمیم دارید در یک شفاخانه دولتی ولادت کنید، تنها در صورت با دکتر متخصص نسایی ولادی ملاقات خواهید کرد که خطرات و مشکلات در حاملگی شما وجود داشته باشد. خانم اوربویز توضیح می دهد که صرف نظر از مدل مراقبت انتخابیتان، احتمال زیاد وجود دارد که با یک قابله ملاقات کنید، حتی اگر او مراقب اصلی شما نباشد.
But most people, no matter what model of care you choose, will see a midwife at some point in time. Private midwives usually support healthy, uncomplicated pregnancies, whereas obstetricians are the specialists in managing sort of more complex situations. And ultimately, both can provide excellent care, but it's about the right match for your pregnancy and your own sort of personal preferences within all of that, of course.
تحقیقات نشان می‌دهد که داشتن مراقبت‌های مداوم توسط یک قابله مشخص در طول دوره حاملگی فواید زیادی برای مادر و طفل دارد. به طور مثال شواهد قوی وجود دارند که تداوم مراقبت توسط یک قابله آشنا می تواند به کاهش احتمال ولادت قبل از وقت کمک کند. پروفسور هانا دالن، استاد رشته قابلگی در پانتون وسترن سیدنی، نحوه کارکرد تداوم مراقبت های قابلگی را تشریح می کند.
Those are models of care that are run by midwives, where a woman gets to know a midwife or a couple of midwives throughout her pregnancy. They provide all the pregnancy care. They're on call for her birth. And then often take the woman home or she stays in hospital a day or two and then they continue that care at home in the community. So we know that that model of care leads to the lowest rates of intervention and the highest rates of satisfaction breastfeeding and also low rates of birth trauma.
بیشتر ولادت ها در استرالیا در شفاخانه ها انجام می شود، اما اگر در منطقه شما امکان پذیر باشد می توانید ولادت در مراکز ولادی یا برتنگ سنترز را نیز انتخاب کنید. تمرکز مراکز ولادی بر ولادت طبیعی با مداخله طبی کم برای حاملگی های بدون مشکلات است. ولادت در خانه که در استرالیا به آن هومبرت می گویند گزینه دیگری برای حاملگی های کم خطر است. قابله یا دکتر شما مزایا و خطرات مربوط به آن را با شما مطرح خواهد کرد. پروفسور دالن نحوه ولادت در خانه را توضیح داده و مشخص می‌کند که در چه شرایط این کار توصیه نمی‌شود.
Home birth is when the registered midwife provides your care throughout your pregnancy. She's on call for your birth at home. She attends you at home. If everything goes straightforward, you have the baby at home. Otherwise, she may transfer you to hospital if there's any risks. And then after that, she provides about 6 weeks of postnatal care in the home. We know that the outcomes are very safe for women and their babies if there is no risk factors. So once medical risk comes into the picture, then the ideal place for women to give birth is in hospital where extra services can be brought in.
ولادت در خانه با ولادت بدون مراقبت طبی یا فری برث متفاوت است. در ولادت بدون مراقبت طبی زن برنامه‌ریزی می‌کند بدون حضور هیچ فردی که آموزش طبی دیده باشد و تجهیزات ارائه مراقبت‌های کلینیکی از جمله هنگام بروز مشکل را داشته باشد ولادت کند. پروفسور دالان در این باره بیشتر توضیح می‌دهد.
So they have no registered health provider at the birth. So that's the big difference. Midwives, I worked for 10 years doing mostly home births in one of my jobs. We come with oxygen, with medication, with drips. We know when to see that something's not quite going right and let's move on to hospital. And all those things are lacking in a free birth.
ماتیو اکویلینو مدیر گروه کلینیکی در بنیاد گجت استرالیا است. این یک بنیاد ملی است که خدمات صحت روانی را در دوره حاملگی و پس از ولادت ارائه می کند. او می گوید که افسردگی و استراب از تجربیات رایج در میان والدین جدید و منتظر طفل است.
We know that perinatal depression and anxiety or PNDA can impact anyone at any point in the perinatal period, and that's both birthing and non-birthing parents. And we know that in Australia, for example, 1 in 5 mums and 1 in 10 dads report experiencing PNDA at some point along their journey. And in total, we usually see around 100,000 parents affected each year.
باید داشته باشید که دکتر فامیلی شما نخستین مرجع برای ارجاع به خدمات صحت روانی از جمله در دوره حاملگی است. آقای اکمیلی نامه افزاید که هرگز برای بررسی گزینه‌های ولادت زود نیست.
I think if families can be prepared and proactive about what do they want their birth to look like, or if this is a subsequent birth, what do they want to be different, then that can always be helpful in terms of helping people to feel empowered about what that experience will look like.
در نهایت ریچل اوربویز مسئول بخش کلینیکی مرکز حاملگی ولادت و طفل نتیجه گیری میکند که همه چیز به گرفتن یک تصمیم آگاهانه برای ولادت بستگی دارد.
Informed birth really means that you understand your choices and you're supported to make decisions that work for you, your health and for your family. It's about being listened to and having your cultural needs and preferences respected and being part of every decision and the discussions between you, your midwife and your doctor.
این گزارش از سوی زوی تومایدو تهیه شده بود.
پروگرام دری SBS. گزارش های ما را در فیسبوک شریک سازید.
شنوندگان عزیز، شما میتونید برنامه امروز ما را از طریق وبسایت ما با آدرس sbs.com.au/dari بشنوید. در وبسایت ما معلومات جالب دیگه هم وجود داره. شما همچنان میتونید ما را در فیسبوک پیدا کنید و در فیسبوک هم موضوعات جالب از برنامه دری نشر میشه. حال که به دقایق آخر برنامه رسیدیم، یک بار دیگر توجهتان را به خلاصه اخبار مهم جلب میکنم. حکومت ایالت نیو ساوت ویلز بسته ای از اصلاحات ضد قماربازی را اعلام کرده است. حکومت طالبان گزارش ها در مورد افزایش ناآرامی در سمت شمال افغانستان را به اساس خواندند. ایران تهدیدهای اقتصادی امریکا را به اثر دانسته است. شنوندگان عزیز، حال که به پایان برنامه نزدیک می شویم، از یکی برنامه ما با برنامه ما بودین، از شما صمیمانه تشکر می کنم و ما صاحب شکیب فعلا با شما ویدا گفته و براتان وقت خوش آرزو می کنم.
سندید، شریک سازید و نظر دهید. SBS دری را در فیسبوک تعقیب کنید.